بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. آخرین مبحث از موضوع خانواده به فضای مجازی بحث طلاق. ما لاجرم باید از طلاق حرف بزنیم. طلاق مکروه ترین و مقبوض ترین حلال خداست که نمیشه ازش حرف نزد. طلاق یک مزیت در نظام خانواده اسلامیه. تفاوت خانواده اسلامی با خانواده مسیحی، یکی از مهمترین تفاوتاش حداقل همینه که طلاق داره. واقعیت طلاق رو خانواده اسلامی پذیرفته. معنی نداره که ما بگیم الا و لابد همه بشریت اگر زن و مردی با هم ازدواج کردن به هیچ مشکلی نخواهند خورد، یا اگر به مشکل خوردن به مرز جدایی نمیرسن. قطعا میرسن. باید واقع گرا باشیم. نمیتونیم طلاق رو حذف بکنیم. مسیحیت اگر طلاق رو حذف کرد، واقعیتش رو که حذف نکرد. اگر زن و مرد با هم ازدواج کردن و به هم تعهد دادن که با لباس سفید بیان و با کفن سفید برن و در وسط این تعهد خواستن از هم جدا بشن، یه اختلالی، یک شکستگی، یک گسستگی اتفاق افتاد، اینها چی کار بکنن؟ خب شما طلاق رو از اینها گرفتید، ولی اینها با هم زندگی نمیخوان بکنن. اگر خیلی دیندار باشن، باید یک زندگی فوق‌العاده پرآسیب رو بپذیرن، که خب میبینیم اصلا ظرفیت بشر امروز این نیست. خب بشر سنتی ممکن بود حاضر باشه بسیاری از هزینه ها رو برای به جون و دل بخره، ولی زوایای اجتماعی، ابعاد اجتماعی، شون اجتماعیش رو از بین نبره. فکر نکنیم طلاق نباید باشه. نه، اتفاقا طلاق باید باشه. طلاق عین واقع گراییه. یعنی ما پذیرفتیم در عالم واقعیت نمیشه زن و مرد به مثل مسیحی یا بیان بگن آقا ما با لباس سفید اومدیم و با کفن سفید میریم. نه، اینا با هم اختلاف میخورن، اختلاف هایی که نمیتونن با هم زندگی بکنن. حالا ممکنه در جوامع سنتی حاضر میشدن اینقدر به خودشون فشار بیارن ولی خانواده از بین نبرن، ولی جامعه امروز، انسان امروز که اینجوری نیست. به اولین مسئله ای که میخوره جدا میشه. خب خانواده مسیحی چیکار میکنه؟ یه مدتی خانواده رو داره، بعد میخواد جدا بشه، شما هم طلاق ازش گرفتی. خب این زن و مردی که در واقع با هم زن و شوهرن، در واقع این زن در حسن این مرده، اینها از هم جدا میشن و میرن با افراد دیگه ارتباط میگیرن. حالا مرد اجازه داره با زن دیگه ارتباط داشته باشه، اون تازه اون زنی که خودش خالی از موانع ازدواج باشه، یعنی نباید خودش شوهر دار باشه. اما این زنی که شوهر داره رو شما میفرستید در آغوش کدوم جامعه؟ جامعه‌ای که همین مردانن، اون در با اونها ارتباط میگیره و حرامزادگی داده زیاد میشه در جامعه غربی، به خاطر همین احکام غلطی که واقع گرایانه نبوده. شما واقعیت رو ببین، اسلام واقعیت رو دیده. اما از اون طرف هم تا تونسته مرز گذاشته، حد و حدود گذاشته. شاید بشه گفت یکی از سوره هایی که کلمه تقوا بیشترین تکرار رو در اون داده به نسبت به حجم سوره، همین سوره طلاقه. همش میگه تقوای الهی، تقوای الهی، حواستون باشه حدود الهی رو از بین نبرید. بعد که همه این حدود رو گفت، میگه آقا دقت کنید، سرهوهن به احسان، باهاشون خوب رفتار کنید. در اون مدتی که طلاق گرفته ولی در عده توه، باید تو خونه تو زندگی کنه. این نگاه اسلامه. اما واقعیت طلاق چیه؟ اصلا طلاق چیه؟ طلاق از بین بردن عقد نکاح توسط مرد. باید به این قید خوب توجه بکنه. ازدواج دست زنه، طلاق دست مرد. ایجاب و قبول در ازدواج، زن میگه انکحتک و زوجتک نفسی علی صداق معلوم، من خودم رو به نکاح تو درآوردم، خودم رو به زوجیت تو درآوردم. حالا مرد قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اگه قبول نکنه ازدواج صورت نمیگیره، یا قبول میکنه ازدواج صورت میگیره. نکاح خطبه عقد رو باید زن بخونه. خب البته ما در سنتمون داریم، سنت خوبی هم هست که عالمی بزرگتری میاد این رو میخونه، ولی از طرف زن باید بخونه. تازه در ازدواج شاهد نمیخواد، زن باید بگه، مرد باید قبول کنه. در طلاق مرد دو تا شاهد باید داشته باشه و فقط ایقاع بکنه، فقط بگه. دیگه زن نمیخواد بگه میپذیرم یا نمیپذیرم، مثلا پذیرفتن اون ملاک نیست. سازوکار ازدواج و طلاق سازوکار بسیار مهمیه. وقتی این درست فهمیده نشه، ما میریم از رادر را استفاده میکنیم که طلاق رو در اختیار زن قرار بدیم. اگه طلاق رو در اختیار زن قرار دادیم، چه اتفاقی میفته؟ چه ثمره منفی داره؟ زنها احساسی ترن. زنها به دلایل کوچکی کارهای خطرناک بزرگی رو ممکنه بکنن. خودشون همینو میگن، به دلیل کوچیکی شروع میکنه به دادخواست طلاق دادن، بعد از یه مدتی خودش پشیمون میشه. کی پشیمون میشه؟ وقتی که مرد رو انقدر آسی کرده که مرد اومده پای کار طلاق. چه مزیتی داشت اگه طلاق دست مرد بود؟ مرد به این راحتی طلاق نمیده. مرد مثل یک کارخونه داره، مثل یک سرمایه داره، سرمایهشو به این راحتی از بین نمیبره، ولو اینکه خیلی نیروهاش ضعیف باشن، ولو اینکه خیلی مشکلات داشته باشن. ولی اگر مرد اومد پای کار طلاق، پذیرفت که خودش رو ورشکسته اعلام کنه، پذیرفت که سرمایهش رو بگذره از سرمایهش، اون وقت دیگه مرد بر نمیگرده. زنها چی کار میکنن؟ اول به تهدید، به اذیت کردن، برای این چیزا درخواست طلاق میدن. مرد کنار نمیاد، مرد کنار نمیاد. چند ماه این رو کش میدن. به جایی میرسونن که مرد به سطوح میاد و حاضر میشه طلاق بده. وقتی که حاضر شد طلاق بده، زن تازه میفهمه وای چه اتفاقی افتاد. حالا پشیمون میشه. ولی دیگه پشیمونی فایده نداره. بله، در احکام اسلامی الان، در روابط امروزی هم عموما مردها دادن طلاق میدن، ولی شروع کننده طلاق زنها بودن. قانون خانواده که باید به وسیله زن حفظ میشد، طبق فرمایش رهبر انقلاب که فرمودن خانواده را زن حفظ میکند، خود زن شروع میکنه به نابود کردن این بنیانهای خانواده. انقدر درگیر میکنه و درگیر میشه تا مرد رو بیاره پای میز طلاق. اون وقت یه مرد کوتاه نمیاد و میبینید این آمارهای وحشتناک طلاق. آمارهای طلاق خیلی وحشتناکه. من نمیخوام انواع و اقسام نمودارها رو به شما نشون بدم، یه دوتا عدد رقم میگم که به ذهن خودتون هم آشنا بیاد. یه مقایسه میخواییم بکنیم بین سال 85 و سال 95 از آمار ازدواج و طلاق در ایران. جهان رو کار نداریم که خیلی آمار وحشتناکه، و بعد از سال 95-96 هم که دیگه آماری اعلام نکردن از طلاق، فقط ازدواج رو دارن میکن. آمار ازدواج در سال 85 حدود 780 هزار تا، در یک سال 780 هزار نفر ازدواج کردن، 780 هزار زوج. در سال 95 چند هزار تا؟ حدود 700 هزار تا. یه خورده کم شد. آمار ازدواج کم شد. سال 95 750 هزار تا، 780 هزار تا، اینجا 700 هزار. آمار طلاق سال 85 90 هزار تا طلاق داشتیم، سال 95 180 هزار تا طلاق داشتیم. یعنی توی این 10 سال آمار طلاق 2 برابر شد، آمار ازدواج کم شد. رشد وحشتناک طلاق و کاهش ازدواج نشون میده که درصد خطرناکی رو داریم پیش میگیریم. آینده خانواده در ایران بسیار خطرناک. اینو نباید ازش گذشت. حالا دیگه این که از هر 4 تا ازدواج داره یکیش طلاق میشه، از هر 5 تا، از هر 3 تا، اینا که دیگه آمار میبره روی 30% و 40% و 50% و اینا که دیگه وحشتناک میشه. پس ببینیم ما طلاق رو مفهومش رو خوب بفهمیم. طلاق از طرف مرده، مردی که اون خانواده تشکیل شده باشه به این راحتی حاضر نمیشه طلاق بده. اشتباهی که تو جامعه ما از نتیجه جامعه غربی داره صورت میگیره اینه که طلاق رو داریم، حق طلاق رو به زن میدیم، هی حق رو بیشتر میکنیم، وکالت میدیم. قانون خانواده هی داره شکسته تر میشه. این هم آمارش. اما دلایل طلاق چیه؟ دادخواست هایی که برای طلاق میدن چی هست؟ مهمترین و پررنگترینش خیانت های زن شوهریه. البته کلمه خیانت خیلی درست نیست. زن شوهردار به محض اینکه ما مردی ارتباط داشته باشه خیانته، این ایرادی نداره، این درسته. اما مرد همسردار اگر با زن غیر شوهردار ازدواج بکنه، چه مخفی باشه چه نباشه، این اسمش خیانت نیست. این که ما بگیم خیانت به خاطر همون فرهنگ غربی مسیحیه. تو غربی ها اصلا فرقی بین این نیست، مرد نباید با زن دیگه ای باشه، زن نباید با مرد دیگه ای باشه. همین هم باعث شده که اتفاقا هم مرد با زن دیگه ای، هم زن با مرد دیگه. خودشون هم اینو میدونن، صداشو در نمیارن. خیلی وقت در نمیارن، خیلی وقت هم که خب دیگه گندش در میاد، مجبورن صداشو در بیارن. اما حالا با همه این حرفا که اشتباه میکنن خانومای ما، دستشون گرفتن آویزه کردن موضوع طلاق رو، میگن آقا به محض اینکه مرد با زن دیگه ارتباط داشته باشه ما طلاق میگیریم، این یه اتفاق فوق العاده خطرناک و نگران کننده است. خب ولی خب میبینید دیگه، میگن آقا آمار خیانت ها بالاست. اما بریم ببینیم عوامل دیگه طلاق چیه، یه شمارشی بکنیم بعد برگردیم ببینیم چه اتفاقی داره تو فضای مجازی میفته. خیانت عامل مهم و شاید پرتکرارترینه. این که زن و شوهر به هم نمیخورن، ما با هم تطابق شخصیتی نداریم، 5 سال زندگی کردیم حالا فهمیدیم تطابق نداریم، رفتارهای آزاردهنده هم نسبت به هم دیگه، نازایی زنان که حالا شاید ریشه در نواقصی در بدن مرد داشته باشه، پنهانکاری ها، توجه نکردن به هم دیگه، بی توجهی تو محیط خانواده، روابط سرد، طلاق عاطفی در واقع، دوستی های قبل از ازدواج، ازدواج های خیلی احساسی. اصلا گفته آقا ما علت طلاقمون که ازدواجمون احساسی بوده، میخوایم اصلا جدا بشیم، تموم شد، یه 2 سال میخواستیم زندگی کنیم اصلا داریم جدا میشیم، مشاوره نگرفتن، انواع و اقسام این دلایل رو برای جدا شدن گفتن. اما فضای مجازی داره چی کار میکنه؟ اما فضای مجازی داده نسبت به طلاق چی کار میکنه؟ اول یه مروری بکنیم فضای مجازی چیه تو جامعه ما؟ یک جزء لاینفک زندگی مردمه. 56 میلیون نفر درگیر فضای مجازی هن تو جامعه 80 میلیونی ما، 85 میلیونی ما. 40 میلیون نفر، این آمار باز مال سال 2017، این 2 سال پیشه، بعد ببینیم امروز چجوری شده. قطعا رشد عجیب غریبی داشته نسبت به 2017 به 2016. 23 میلیون نفر تو خود ایران اضافه شدن. پس ببینید 2017 به 2018 به 2019 اون وقت چیه دیگه. 56 میلیون کاربر فضای مجازی و 40 میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی داریم ما. 25% دادخواست‌های طلاق توی دادخواست کلمه فیسبوک رو آوردن. آمار تکان دهنده است. فیسبوک یک شبکه اجتماعی فیلتر شده تو جمهوری اسلامی بوده، هیچ وقت رسمیت نداشته. با تلگرام خیلی فرق میکنه، با اینستاگرام خیلی فرق میکنه. تلگرام و اینستاگرام که هنوز هم مجازه، تلگرام که هنوز انقدر، البته از یک دوره محدود شد، ولی هنوز توی زندگی های مردمه. یک دوره کاملا جمهوری اسلامی بهش توجه کرده بود، شبکه های تلویزیونی تلگرام رو تبلیغ میکردن، میخواست نشانی ارتباطی بده به مخاطب از تلگرام استفاده میکرد. نه اینا، نه فیسبوک اومده توی دادخواست های طلاق. 25% آمار تکان دهنده ایه. اون وقت شما میبینی که آقا فضای مجازی برای طلاق داده چی کار میکنه؟ اولین کاری که میکنه شکاکیت رو ایجاد میکنه بین زن و مرد. شکاکیت، شک، من به تو اعتماد ندارم. عرض کردیم جلسات قبل، اعتماد سازی بین زن و شوهر خیلی مهمه. راحت گوشی تو بده به زنت، زنت راحت گوشیشو بده به مردش. از اون طرف مرد گوشی زنشو اصلا نبینه، زن گوشی مردشو اصلا نبینه. بابا ما هممون نسبت به خدامون متعهدیم، نسبت به همدیگه که تعهد بعدی داریم. بچه که نیست همسر من. همین شکاکیت ها موجب میشه که اون صمیمیت و محبتی که در تحکیم خانواده عرض کردیم از بین بره. رفتن محبت و صمیمیت ثمرش طلاق عاطفیه. بسیاری از طلاق هایی که الان ثبت میشه مدت ها قبلش طلاق عاطفی بوده، بعد به مشاجره و بحث و دیگه جنگ و خونریزی رسیده، دیگه از هم جدا شدن. و یعنی نه الان خیلی از آمارهای طلاق به طلاق‌های عاطفی نمیتونه بپردازه، به خاطر اینکه رسمی نیست. زن و شوهر با هم دارن زندگی میکنن، میرن میان، بچه دارن، ولی با هم کاری ندارن، طلاق عاطفی گرفتن. تعهدشون هم کم کرده فضای مجازی، روابط خارج از خانواده ایجاد میکنه. وقتی مرد بتونه بیرون از خانواده با زنانی در ارتباط باشه، دیگه نسبت به زن خودش بیمیل میشه، بیتوجه میشه، خسته میشه، مقایسه میکنه، گیر میده، اذیت میکنه. همینطور زن، زنان باید خیلی مواظب محیط های زنانه، محیط های مجازی زنانه و غیر زنانشون باشن. خروجی همه اینها سردی روابط و خیانته. آمارها نشون میده چرا ما به مور پورنوگرافی جدی پرداختیم؟ به خاطر اینکه طلاق یکی از مهمترین دلایلش همین پورنوگرافی. پورنوگرافی یه وقتی با دیدن، با لذت بردن صرف از طریق فضای مجازی، یه وقتی نه، میخواد درگیر بشه، میخواد خودش یک فعال فضای مجازی در این حوزه باشه. وقتی که اومد فعالیت بکنه در فضای مجازی در حوزه رابط مسائل جنسی، اون وقت دیگه اکتفا نمیکنه به محیط خانوادهش، اون وقت دیگه اکتفا نمیکنه به تصاویری که از کشورهای دیگه میاد، میاد توی جامعه خودش و میبینید که بسیاری از جوانانی که یا غیر جوانان که به ظاهر مذهبی یا ظاهر سالمی دارن درگیر این مسئله شدن. برای همین هیچ کس نباید خیال بکنه که آقا ما که نه، ما اصلا این تیپی نیستیم، ما که به سمت این چیزها نمیریم. عرضم تمام، موضوع فضای مجازی و خانواده در موضوع طلاق جمع‌بندی میشه. خانواده یا درست تشکیل، تحکیم، تعالی و تربیت میشه یا یک جایی گسسته میشه. خدا نکنه این اتفاق بیفته که آمارها نشون میده داره میفته. ما باید حواسمون رو جمع بکنیم، باید دقت بکنیم. راهکارش اینه که نسبت به فضای مجازی اشراف کامل داشته باشیم. این تکنولوژی، این ابزار رو در خدمت خانواده بگیریم. عرض کردیم از روز اول، بارها و بارها تکرار کردیم، فضای مجازی حرام نیست، غلط نیست، بد نیست، تا وقتی که مانع خانواده نباشه و بتونه کمککار خانواده باشه فضای مجازی عالیه. به محض اینکه موجب آسیب برای خانواده شد باید کنار گذاشته بشه، باید راهکارهای درستی براش طراحی بشه که برگرده به حریم خانواده. اگر برنگشت باید حواسمون رو جمع بکنیم و نباید مغلوبش بشیم. امیدوارم در این دوره‌ای که گذشت با مفاهیم کلی خانواده، رسانه و فضای مجازی درست آشنا شده باشید و بتونید بهترین خانواده ها رو برای خودتون رقم بزنید و از این ابزار بهترین استفاده رو بکنید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.